که این توسل کوچیکمون مورد قبول و رضایت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام قرار گرفته باشه و نگاه ویژه‌شون به این جلسه و کلاس امروزمون باشه، یه صلوات خط کنیم.
اللهم صل علی محمد.
خب مبحث امروز ما که انشالله در خدمتون خواهیم بود در خصوص فسته. نمیدونم حالا کسی فست انجام داده تا حالا؟ خیر، بله. اصلا چیزی میدونین در مورد فست؟ خب چی میدونین بفرمایین؟
بله.
بعد
قبلش هم بهتر است کلا. قوانین خاص خودشو داره. مثلا چیزایی رو استفاده کنم که رقیق مولا هست. چون کوچی برای ما خیلی مهمه. اموال میشه گفت سوخته اینا حالا مرداشای فلزفتایی رو کچه باید هم روش دارن هم میشه باش از بگیم. در کل میشه گفت پس جرباهی حساب میشه تو تبیه ما. ولی هجامت حالت خونگیری ساده است. یعنی ضعیف‌تره.
دیگه خیلی خوبه. اونایی که فست انجام دادن
ما برای بقیه زده خودمون،
اونایی که انجام دادن نتایج بعدش چجوری بوده؟
به شدت گرفتگی کمر داشتم. هر سال پاییز قبل از آشنایی با فضای حالا طب سنتی حالا ایرانی اسلامی این صحبت ها تو سفر اربعین به پیشنهاد یک بنده خدایی من مراجعه کردم به یک کلینیک طب سنتی و اونجا بعد از حالا با دکتر تبستانه بعد از اینکه منو مشاوره کردن به این نتیجه رسیدیم که من فست انجام بدم، چون هر سال پاییز من کمرم به حدی میگرفت که با 7-8 آمپولم آزاد نمیکرد. بعد از اینکه دیگه هر سال شروع کردیم یکی دو سال پشت سر هم فست انجام دادن، من کلا دیگه کمر دردم اوکی آزاد شد دیگه. گرد حتی میشید بین ساقه پشت ساقه پاموینا وقتی فست رو انجام دادم
کسی هم بوده حالا شنیده باشه یا فست انجام داده باشه بگه من فست انجام دادم دوچار مشکل شدم؟
بوده هست. چرا جاته راهکارای قبل و وقتش رو انجام ندادن ولی اشتباه خودشون دوچار مشکلاتی هم بودن، مثل اینکه مثلا برای کسی زده بودن که کمخونی داشت دوچار زفت بود تا مدتای زیاد. بعد
خیلی هم عالی. توی حالا خونگیری ها چه حالا حجامت، چه فست، چه زالو درمانی، این نکته رو قبل از این که بحث رو شروع کنیم این نکته رو تو ذهنتون داشته باشید و بهش توجه کنید که تو طب ما چه اتفاقی افتاده؟ قبل از این که کلاس رو شروع کنیم خوب شد الان؟ خدا رو شد این نکته رو بهش توجه داشته باشین که فست، حجامت، زالو و به طور کلی خونگیری ها تو طب ما مرحله آخره. یعنی همون اول بسم الله که به شما مراجعه کردن خونگیری نکنی. یه جایی داری ما حالا تو مباحث میگیم که یه بعضی افراد هستن که اگه دیدی نشون باید اول فستش کنی بعد باش صحبت کنی سلام علیک کنی تازه بهش بگی که مشکلت چیه دردت چیه. حالا اونا رو میرسیم بهش. منتهای مراتب این نکته رو یادتون باشه و حالا تعریفش رو میگیم، فوایدش رو میگیم، روایاتش رو میگیم، افراد ممنوع الفست رو میگیم، نکات قبل و بعدش رو میگیم، روش فست رو میگیم، عرضم به حضور شما عروق قابل فست هم میگیم. یه مدل ساده هم من رگ ها رو خدمتتون میگم که کلن تو ذهنتون میمونه، یعنی با یه دو تا حرکت و اشاره این رگا تو ذهن شما میمونه، دیگه نمیخواد هی برید دنبالش بگردید که آیا این رگ کجا بود، این یکی رگ چی بود، اسمش چی بود، یه شکل و شمایل ساده تو ذهنتون میمونه، فقط میمونه روش فست انجام دادن دیگه، که اونم انشالله یکی دو نفر رو اینجا خلاصه خونشون رو میریزیم. یه فست روایی هم داریم که اونم خیلی فست جامع و کاملیه، اونم انشالله یه نفر کاندید میشه میاد جلو، خلاصه براش انجام میدیم، بقیه میبینن. و عرض به حضور شما که ما هدفمون امروز اینه که شماها همتون ترستون از فست کردن بریزه و امروز توی کارگاه همتون باید فست انجام بدید. چی شد؟
باید.
آره بایده، همه باید انجام بدن. خب دیگه شما همین مواردی که فرمودین و اگر بهش بگید دو تاشو عمل کنه خودش اصلاحو میبینه. یه مثال سادهش ببین، ماها آدما تا جای گیر نکنن کارا رو انجام نمیدن. من پدر خودم 3 رگ قلبش گرفته بود، ما هم نبودیم، از کربلا اومدیم گفتن که آره پدرمونو بردن بیمارستان بستری کرد، من رفتم اونجا و گفتن که آقا بیا اینو امضا کن و 3 صفحه گذاشتن جلو ما که آقا این عوارض عمل قلب باز این. بعد به این بنده خدا گفتم فکر کنم من اینو امضا کنم دیگه شما راحت میتونید اولا دیگه هر کاری میخواید انجام بدید و جون این بنده خدا رو هم بگید. ما خلاصه با رضایت خودمون و کلی این موضوعات مرخص کردیم ایشونو آوردیم، به یه جایی رسید که اون چیزایی که ما گفتیم رو بعد انجام میده. الان 4 صبح بلند میشه میره تا 6 پیاده روی میکنه، کارهای دیگرش رو انجام میده، بعد از 1 سال الان مشکلی هم نداره الحمدلله. میخواین شروع کنیم بعد من لابلاش میام، چون الان بحثه به حاشیه میره. سر ساعت منم سر ساعت اومدم دیگه بعضی وقتا این موضوعات پخش زنده است دیگه، اینا رو اتفاقا میفته. خب اما در مورد تعریف فست، در اصطلاح باز کردن یا پاره کردن در دیواره ورید یا رگ رو به وسیله نیشتر فست میگن. که باعث استفراغ کلی اخلاط 4 گانه به خصوص سودا از بدن میشه. به این نکتهش توجه کنید، اخلاط 4 گانه، استفراغ کلی اخلاط 4 گانه به خصوص سودا از بدن میشه. پس این که میگن آقا اگه فست کنید بقیه اخلاط از بدن تخلیه نمیشه، اینجوری نیست. بقیه اخلاط هم از بدن تخلیه میشه، منتها حالا با این روشه سودا بیشتر تخلیه میشه. پس این نکته رو مد نظر قرار بدین که فست کردن باعث میشه یه انرژی و یه توان زیادی از اون فردی که شما فستش میکنید گرفته بشه. پس برای هر کسی نسخه فست نپیچید. باز کردن یا پاره کردن در دیواره ورید یا همون رگ به وسیله نیشتر، که حالا این نیشتره با تیغ میتونه باشه، قدیم الایام با چیزای تیزی که خودشون درست کرده بودن انجام میدادن. در لغت به معنای شق العرق، شق العرق، اما توی این فسته اولین چیزی که باید همه بدونیم اینه که یه تفاوتایی با حجامت داره، درست شد؟ این تفاوت ها خیلی مهمه، این تفاوت های حجامت و فست رو باید بدونیم، بر مبنای اون دیگه راحت تر میتونید نسخه بدید. کی میدونه طول رگ های خونی تو بدن چقدره؟
زیاد.
خیلی عالی، احسن، خیلی دقیق گفتی. طول رگ های خونی تو سر تا سر بدن 100 تا 160 هزار کیلومتر، درست شد؟ خیلی، همون چیزی که شما گفتی زیاده. خب اما تفاوت ها، تفاوت یکی از تفاوت ها محل فست و محل حجامته. محل فست برخلاف حجامته، محل فست از رگه، محل حجامت از موی رگه، درست شو؟
محل فست از چی؟
از رگه دیگه، ما از رگ نیشتر میزنیم، منفذ ایجاد میکنیم. میرسیم حالا، میرسیم، عجله نکنیم. نکته بعدیش مقدار خونیه که توی فست و حجامت داریم. توی فست مقدار خونی که از بدن تخلیه میشه خیلی به مراتب بیشتر از مقدار خونیه که تو حجامت از بدن میگیریم. تو فست رگهای درشت رو تیغ میزنیم و خونگیری میکنیم. ولی تو حجامت بعد از نهایتاً 3 بار، 4 بار، 5 بار بادکش کردن دیگه خونی نمیاد. تو فست خونگیری بدون مکشه. از رگهای درشت خونگیری میکنیم. تو حجامت از موی رگا خونگیری میکنیم. تو حجامت بعد از چند مرتبه بادکش کردن دیگه خونی نمیاد. ولی تو فست تا جلوی خون ریزی و نگیری خون تخلیه میشه و در واقع از بدن خارج میشه. در فست خارج کردن خون بدون مکش است، ولی در حجامت به وسیله بادکش انجام می شود. در فست از بدن خون خارج می شود، ولی در حجامت مخصوصا اگر اصولی و درست انجام بشه مواد زائد و فضولات از بدن خارج میشه. این شما تو فست که نیشتر میزنید خون تخلیه میشه دیگه، ولی تو حجامت اگر اصولی و درست با اون روال درستش انجام بشه چه اتفاقی میفته؟ شما تو حجامت عام فرض کنید که دارید انجام میدید، همه فضولات و مواد زائد و کثافات از بدن خارج میشه دیگه. به حدی هم هست که من اینو یه بار امتحان کردم، شما اون خون حجامت رو اگر به قول معروف گفتنی ببرید بدید یه حیوانی چیزی بخوره دیگه، خلاصه با این دنیا خدافظی میکنه.
شما امتحان کردید؟
آره. آره حالا ما به زور بهش دادیم میگه. اما تو فست خون زیادی از بدن خارج میشه.
اینو گفتی
نه تکرار نیست. چون خون زیادی از بدن خارج میشه انسان دچار ضعف میشه، زمان زیادی میبره که این تولید خون تو بدن اتفاق بیفته، ولی حجامت به این صورت نیست. بالاخره کم کنن، خاموش کنن، روشن کنن. این کوله رو خب بریم ادامه شو. فست مواضع معین و محدودی داره که بیشتر در دست و پاس، حالا توی سر و گردن هم داری. مواضع معین و محدودی وجود داره که بیشتر تو دست و پاه، حالا تو سر و گردن و صورت و اینا هم هست، منتها بر طبق روایات داریم اینو میگه. اون چیزی که روایی فست روایی اومده به تعداد محدودیه، ولی تو حجامت اینجوری نیست دیگه، تنوع زیادی داره. حالا یه سری موازش رو دیروز شنیدید، فست تخصصی هم که فردا میگن خدمتون، متوجه میشید که خیلی بیشتره. اما فواید فست، یکی از فواید فست چیه؟ درمان سوداست، درست شو؟ پس یه نفر اگر به شما مراجعه کرد دیدین سوداش زیاده، یکی از راه‌های درمانیش همینه. حالا اون درمان سودا به صورت لطیف که نوره و نمیدونم یه سری مباحث اصطلاحاً هربال تراپی و گیاه درمانی و دارو درمانی و همه اینا هست، در کنارش تفاوتش با نوره اینه که اون در واقع به صورت لطیف سودا رو از بدن تخلیه میکنه، منتهای مراتب فست دیگه خلاصه ته ته درمانشه دیگه. یعنی آدم سودایی و به حد اعلاش که رسیده باشه بعد از یه سری تدابیر شما اگه فستش کنید اون سوداش تا حد خیلی زیادی تخلیه میشه. فایده بعدیش جایگزین چند حجامته. یه وقتی یه کسی به شما مراجعه میکنه واسه درمانش، میایید بهش نسخه میدید، میگید آقا مثلا هر 21 روز یه بار بیا این سه تا حجامت رو انجام بده، که یه زمان زیادی میبره. شما میتونید با یه فست اون چند تا حجامت رو جایگزینش کنید. چی؟ درمان فزع و بیقراری. یه آقایی به پیامبر مراجعه کردن و از در واقع این فضا و بیقراری دخترش توی خواب گلایه و شکایت داشت. حضرت به ایشون فرمودن که ببرش فستش کن و حالا آب شیوید پخته و عسل هم بهش بده بخوره، این مشکلش برطرف میشه. رفت فست انجام داد، اومد گفت بله مشکل برطرف شده. حالا باز تو روایت استنباط کلی هست دیگه، خیلی اینکه حالا چرا مثلا آب شیوید پخته و عسل بهش گفتن، یه بخشش میتونه تو درمان همین موضوع باشه، یه بخشش هم میتونه برای اینکه اون خونی که از بدنش خارج شده برای جایگزین شدنش و اینا این نسخه رو مثلا حضرت به ایشون داده باشه.
استاد اوزمتون هر
سنی میشه فست انجام میگیم؟ آره میرسیم، هر سنی نمیشه ولی میگیم. درمان جنزدگی، دوباره روایت داریم که یه فردی مراجعه کرد به امام صادق در خصوص اینکه فرزندش رو گفتن که یه فرزندی دارن و ایشون بردنش چند جا برای درمانش درمان نشده و یکی بهش گفته، یه پزشکی اونجا بهش گفته بود احتمال اینکه این فرزند شما در واقع توسط جن مس شده باشه هست، که امام صادق به ایشون فرمودن بله برید فست انجام بدید و ایشون هم انجام داد و مشکلش برطرف شد. درمان جرب، تو مشکلات پوستی مخصوصا پسوریازیس فست مجربه. ما یه آقایی بود مراجعه کرده بود به همین مشکل رو داشت و با همین در واقع فستی که انجام دادیم براش، حالا توی طول یک سال دو مرتبه فست براش انجام دادیم، مشکلش برطرف شد. خارش، درمان خارش، یکی از مواردی که فست خیلی توش مؤثر هست و کمک کننده است همین بحث جرب، همون مشکلات پوستی میگم. که توی بحث درمان خارش بدن هم خیلی مؤثره. یه فردی به امام صادق مراجعه کرد و شکایت داشت از این مشکلی که توی بدنش به وجود اومده بود و خارش داشت، که ایشون ازش اول سوال میپرسه، میگه که شما برای این درمان این مشکل دارو مصرف کردی؟ میگه بله. بعد میگه فست انجام دادی؟ میگه بله. میگه حالا برو مثلا سه مرتبه حجامت انجام بده، که حالا باز دوباره میرسیم به اون صحبتی که اول جلسه خدمتون عرض کردم، اینا همش در کنار همه، صرفاً اینکه شما یه فردی بیاد پیشتون بخواید با فست مشکلشو حل کنید شاید این اتفاق نیفته. بهش دارو میدید مصرف میکنه، کما اینکه یه جایی یه مشکلی میاد حتی با فست هم مثلا حل نمیشه، ایشون بهش میگه آقا برو سه مرتبه مثلا روی پاتو حجامت کن، که همون حجامتی که تو ناحیه کبده گفتن اینو دیگه بهتون. آها خب فردا میگن که یه بحثی هست مثلا توی مشکلات که از بخارات کبد و مشکل کبد دارن این فست رو انجام میدن و مشکل برطرف میشه. درمان مشکلات کبدی، این کبد چرب و مشکلات کبد هم همینطوریه که عرض کردیم، فست براش فایده داره. جا؟
هم گرم هم چربی.
آره آره، ببین یه سری از مشکلات از اصلا حرارت کبده اصطلاحاً، خب که روی پا پایین قوزک پا، حالا این ناحیهش ما تو طب سنتی چین هم اینو داریم که این نقطه رو، حالا ایتالیایی هم که اومدن این طب سوزنی و اینا رو حالا یه مدل غربیشو تعریف کردن، اون نقطه رو اسمشو گذاشتن فایر لیور، نقطه آتشین کبد، نقطه حرارت کبد. توی چینی ها هم این خونگیری رو داریم، خیلی جالبه. یه زمانی خب اینا آدم های سرد مزاجی هن دیگه نسبت به ماها، بعد در واقع همه چی شده این وسط صحبت های یه صدایی میاد، اگه سوالی هست بلند بپرسی. این چینی ها آدم های سردمزاجی بودن دیگه، گرم مزاج هم واسه کیا بودن؟ واسه ایرانی ها بودن. بعد این نیاز خونگیری ها از اینجا شکل گرفت که به خاطر اون در واقع پرخونیه، گرم مزاجیه، حرارته، با خونگیریه اینو به قول معروف تخلیهش کنن و حرارت رو بیارن پایین، به اصطلاح خودمون آمپر اون آدمه رو بیارن پایین. منتها با گذشت زمان و این سالها و قرنها که گذشته الان میبینیم که این چینیان دارن به سمت گرم مزاجی میرن. بعد این نیاز تو اونا ایجاد شده، اومدن چیکار کردن؟ یه مباحث خونگیری اومدن توی طب خودشون وارد کردن که اونا رو هم میری میبینی که مثلا خونگیریش حالا به شکل ما نیست، خونگیری اونا مثلا بعضی از نقاط با دو تا قطره خونگیری، سه تا قطره خونگیری و اون چیزی که میخوان میرسن.
بر اساس چه مثلا طب خودشون رفتن خونگیری
یا آره دیگه طب سنتی چین نه نداشتن.
بس. یعنی
میگم
از کجا رسیدن
به همون
مدلی که
میگیرید؟ خب نیاز رو احساس کردن دیگه. ببینید همه این طب‌های مکمل و طب‌های سنتی به عقیده من و خیلی های دیگه ریشه الهی داره. خب میخواین جاتون رو جا به جا کنید اینجوری کلاس به هم میریزه ها. آره اگه من فکر کنم کلاس مثلا رشته کلام از دستمون در رفت، شما از اول کلاس درگیر اینی که کولر روشن شه یا خاموش بشه. بفرمه چی؟ اون حجامته. نه ببین ما اومدیم گفتیم توی خونگیریامون فصل یه سری فوایدی داره، یکی از فوایدش درمان مشکلات کبدیه. حالا یه جایی شما نیاز نمیبینی فصلش کنی، اون بنا به تشخیصه، میای از طریق مثلا حجامت این کار انجام میدی، هم برای خارش هم برای درمان مشکلات کبد. بعد این موضوعی که خدمتتون عرض کردم اینا میان مثلا همین نقطه‌ای که روی قوزک پایه در واقع نقطه آتشین حرارت کبده، میان همینو با یه مدل حجامت خاص چینی ازش مثلا 4 تا 5 تا قطره، 2 تا قطره خونگیری میکنن، اون دوباره به اون چیزی که باید برسه میرسه. که حالا تو قطعا تو کلاس طب سوزنی شرکت میکنید دیگه، تو اونجا حالا اینا رو هم خدمتتون میگیم. یکی دیگه از فواید فصل درمان عرق النساء، سیاتیک و کمردرد. تو اینم باز تو روایات اومده یکی از چیزایی که برای درمانشه میرن پیش، اگر اشتباه نکنم پیش امام صادق علیه السلام، از این مشکل شکایت میکنن. ایشون میگه که حالا اون روایت معروفی که برای بحث ناخونه شنیدین دیگه که آقا این آره 10 تا 20 تا انگشت در واقع دست و پا رو ناخونش رو بگیرید و به صورت مرتب بذارید رو ناحیه و چسب بزنید و 3 روز بمونه خوب میشه. بعد ایشون حالا میاد میگه یه بهبودی حاصل شده و بهتر شده ولی بازم هست. ایشون میاد میگه آقا مثلا برو فست سیاتیک انجام بده، فست عرق النساء انجام بده. باز این فست عرق النساء و فست سیاتیک این چیزی که ما به شما میگیم نقطه شو و اون رگه رو بهتون امروز میگیم با اون چیزی که تو روایت اومده خیلی فرق میکنه. تو روایت اومده که شما برای فست سیاتیک و فست عرق النساء چیکار میکنی؟ از بالای باسن یه پارچه 5-6 متری میبندی انقدر محکم میبندی که اون آدمه حتی تو حالت قش و ضعف قرار بگیره. تا کجا؟ تا مچ پا و در واقع کف پا. تو روایت اومده که این کف پا رو نیشتر بزنید و خونگیری کنید. منتها خب این کف پا میتونه انتهاش باشه، وسطش باشه و روی بندای انگشت در واقع باشه، که حالا با توجه به اون چیزی که استنباط شده از روایت، خب کف پا انتها و وسط پا طبیعتا نمیتونه باشه، چون جایی چیزی نداریم که باعث تخلیهش. و از این روایت اینا میگم همش استنباطیه ها.
یعنی مثلا الان شما میگین جایگاهش کجا
میشه؟ اگه اجازه بدید خدمتتون میگم. اللهم بیر بیر میاد استنباط روایش میاد میشه کجا؟ انگشت کوچیک پا که یه حالت مثلثی برآمده داره. درسته؟ متوجه شدین همه کجا میگم؟ توی اون در واقع ناحیه‌ای که الان خدمتتون گفتم با این شکل و شمایل و بستن و قرار گرفتن میان چیکار میکنن؟ یه در واقع یه ذرم چی میگن؟ خیلی خشنه. میان با تیر یه حالت مثلثی نیشتر باز میکنن که این خود پوست مشخص میشه. حالا امروز باید یه نفر اینجوری انجام بدیم براش. خود پوست مشخص میشه، باز دوباره توی انتهای روایت اومده میگه که این محلی که در واقع نیشتر زدید و نیشتر که نه دیگه، جراحی تیغ زدید و بازش کردید و خون ازش تخلیه شده، انتهای کار بیا چیکار کنید؟ با نمک و روغن زیتون توشو پر کنید و ببندید. آره انگشت پا، ببین همین انگشت کوچیکه یه حالت زیر ناخون مثلثی شکل اینو دقیقاً با همین مدل جراحی میکنن، بازش میکنن، خونش تخلیه شد، نمک و روغن زیتون توش پر میکنن، میبندن. آره، لذا همینو میخوام عرض کنم خدمتتون. با توجه به این حالت خشنشو به قول معروف گفتنی، طبیعتاً کسی تن به این کار نمیده که هستن و الان مثلا تو هند برید این مدلی دارن انجام میدن، یا مثلا هلوهوش اگه اشتباه نکنم یه 14-15 سال پیش ما رفتیم سوریه، مشرف شدیم و بعد اونجا پزشکیشون اینجوریه دیگه، کنار خیابونی هم، یعنی مثل همون هندی ها. یعنی میدونی بعد سر کوچه یه میز گذاشته، طرف بساط کرده اونجا دندون میکشه، نمیدونم دندون جا میزنه، پر میکنه، بغل جوب نشسته فست انجام میده. اونجا من اینو دیدم و یه کلیپی هم از این حجامای هندی دیدم که تو طب آیوردا هم به این طب سنتی هندی هاست، باز اونم ریشه الهی داره، تو اون بهش اشاره کرده بود این موضوع رو. و یه فیلم و کلیپی هم دیدم که این مدلی خلاصه این فسته رو انجام داده بودن. منتها حالا الان شرایط به نحویه که خب اصلا نمیشه این مدلی کسی رو فست کرد، لذا اون رگی که واسه سیاتیکه توی پا هم هست جلوتر بهش میرسیم و خدمتون توضیح میدیم که چه مدلی. ولی اینو خواستم بدونید که اون ریشه روایش اینه، اگه کسی ازتون پرسید بدونید که چه موضوعی بوده.
یه
دونه پا رو، اون سمتی که درد میکنه دیگه. حالا اگه اون درد سیاتیک سمت راست بود پای راست، اگه سمت چپ بود پای چپ. فایده بعدیش درمان حرارت درونه. اینایی که اصطلاحاً مزاجشون دمویه، حرارت درونشون زیاده، گر گرفتگی دارن، یکی از راههایی که شما میتونید به راحتی درمانش کنید همینه دیگه. تو این مورد شما نمیتونی دارو و اینا بدی، هستا، ولی میخوای سریع انجام بشه، این آدمه باید ازش خون بره. حالا دیدین بعضیا رو توی شاید اقوام خودتونم باشه، طرف میگه من تو سال 3-4 دفعه حالم خیلی بده، باید برم خون بدم، خون که میدم میام حالم خوب میشه. این اون خون دماغ هم دیدین که خون دماغ میشه، آره اون خون دماغ شدنه باعث میشه که اون آرامش رو به دست بیاره. لذا اون حرارت درونی که منشأش پرخونی باشه دیگه، از طریق همین فست، آره دیگه، حرارت درونی که منشأش پرخونی باشه. مورد بعدی سنگینی سره، همینطور سنگینی چشم، دندان درد.
هر رو دندان دردی
حالا میرسیم توضیح میدم توی خود این بحث ناحیهش که باید بزنی، ولی تو دندون درد، سنگینی صورت، عرضم به حضور شما سنگینی سر، بیماری هایی هن که با فست درمان میشن. آره اونم هست، اون بهتر اینه که واسه اون شما حجامت انجام بدین. تو روایت هم اومده دیگه که از حضرت میفرمایند که برای سنگینی سر حجامت نقره و حجامت اطراف گردن برای سبک کردن سر و صورت و چشم و دندان درد مفید است. اما خود همون ادامه روایته که میگه فست جایگزین این دو حجامته. درست شد؟ یعنی اگه کسی همه اینا رو داشت یه فستش کنید همش برطرف میشه. فراموشی هم میاره بره. یه جایی هست اصلا خب شما باید انجام بدی که اون آدمه فراموش کنه دیگه. مثلا یه آقایی بود پیش من اومد انقدر چی؟ اونم میگن تو کلاس تو وقت رو از دست ندیم. ولی یه آقای اومد پیش من دیگه شروع کرد تعریف کردن از زندگیش، این 10 ساله 15 ساله گذشته شو که گفت انقدر این آدم اذیت و آزار دیده بود و سختی کشیده بود که میگفت هر کدوم اینا یادم میاد من دوباره برمیگردم به اون حالته. ما یکی از چیزایی که واسه بعد اعتیاد پیدا کرده بود، بعد از اون ترک کرده بود و خلاصه همه این داستانا اذیتش میکرد، یکی از چیزایی که ما واسهش انجام دادیم همین بود، حجامت نقره انجام دادیم که یه بخشی از این موضوعات رو فراموش کنه و بتونه به زندگی برگرد. اللهم آره صبر کنید، الان میرسیم دیگه، میرسیم به افراد ممنوع الفست. ولی فست برای کسی مفیده که کمخونی نداشته باشه. چرا؟ اگر خاطرتون باشه تو عرایزم خدمتتون عرض کردم که یکی از تفاوتاش با حجامت اینه که اون خونی که از بدن تخلیه میشه زمان زیادی میبره که برگرده و اصطلاحاً تو بدن جبران بشه. حالا فرض کنید که این اتفاق برای یکی بیفته، ببین دیگه چی میشه دیگه، ما تجربهش کردیم دیگه. مثلا هر چیزی بگید تقریبا ما یکی از اقواممون بود اصرار که آقا من هر جا رفتم گفتن مثلا فست کنیم مشکل برطرف میشه، فلانی فست کرده این مشکلش برطرف شد. خلاصه ما هر چی بهش گفتیم یه بازه مثلا 6 ماهه این بنده خدا هی به ما زنگ میزد که آقا منو فست کن، هر چی هم ما میگفتیم متوجه نمیشد. دیگه آخر سر گفت به یه جای رسید که داشت تو روابطمون خانوادگیمون مشکل ایجاد میکرد. یعنی این بنده خدا هی گیر داده بود که شما نمیخوای انجام بدی، ما هم گفتیم باشه دیگه بیا انجام بدیم، فستش کردیم. حالا اون خون ریزی هم خون گیریش هم انقدی نبود، مثلا در حد مثلا 10 ثانیه، آره همین، در این هولوش که من فقط بگم که من واسه انجام دادم تو خیالت راحت برو بشین سر جا. خلاصه این فسته باعث شد که ما تقریبا از ساعت 3-4 بعد از ظهر که برای این بنده خدا انجام دادیم تا فردا 8-9 صبح بالا سرش باشیم دیگه، رنگش سفید شد، از حال رفت، بعد عرضم به حضور شما تا مرز کما پیش رفت دیگه. خلاصه ما با یه سری روش های طب سوزنی و اینا این بنده خدا رو برگردوندیم دیگه، هرچی بلد بودیم و ریختیم رو دایره که این زنده بمونه. میخوام بگم که حالا این جان چی؟ آره یه بخشش هم همین بود. ولی میخوام بگم که حالا تو این موضوع این چیزایی که میگم همش تجربیات سختیه که خلاصه یه استرسای زیادی به ما وارد کرد. اینا رو که خدمت شما عرض میکنم، نمیخوام وقت کلاس رو پر کنم این موقع بگید که اومد خاطره تعریف کرد وقت را. همه اینا برای اینه که شما از این استفاده کنید. یه جایی تو این موضوع تو این مخمسه گیر کردید، حتی این شرایط شد که موضوعات خانوادگی پیش بیاد انجام ندید. ما خیلی وقتا شده تو همین مرکزی هم که داشتیم کار انجام میدادیم، طرف میگفت آقا من از شمال اومدم اینجا حجامت کنم. من میگفتم آقا اینو رعایت نکردی، اونو رعایت نکردی، انجام نمیدادم براش. با ناراحتی میرفت و بعضن هم میشد میرفتن جای دیگه واسه شون انجام میداد، همزمان 5 تا حجامت از 5 تا نقطه بدنشون هم میگرفت. ولی خب من این کارو نمیکردم. شما هم اینجوری باشید، انجام ندید. تو درمان مشکلات که بر اثر غلبه دم به وجود میاد، امراض دمویه، مشکلاتی که بر اثر غلبه دم به وجود میاد، تو اونا هم این موضوع رو مد نظر قرار بدید که با فصل میتونید مشکلش رو حل کنید. یه سری آثارش هم آثار تجربیه دیگه که به دست اومده که یکی از همین موارد همینایی بود که من اول کلاس از شما پرسیدم. مثلا ایشون گفت آقا من کمردرد داشتم و خلاصه این اسپاسم شدید عضلانی داشتم که با فصل درمان شد. حالا این هیچ جا نیومده که شما بگی آقا یه جا روایت داریم که شما فصل کنی اسپاسم و گرفتگی عضلات درست میشه، ولی تجربی رفتن و به قول معروف به دست آوردن. میگن فردا خدمتون همه رو حالا این روایاتی که داریم، درمان سودا مخصوصا براش روایت اومده که فصل درمان سوداست. عرضم به حضور شما ضعف در هنگام فصل، همینه که خدمتون عرض کردم، روایت داریم و رواییش اومده. فصل جایگزین چند تا حجامته، 2 تا 3 تا روایت داریم در موردش. درمان فزع و بیقراری که خدمتون عرض کردم، همون آقایی که رفته بود پیش امام صادق و از فزع و بیقراری و ترس دخترش تو خواب شکایت کرده بود، درمان شده.
فزع میشه ترس؟
فزع آره دیگه، ترس، بیقراری، عرضم به حضور شما آره چی؟
پنیک.
اونم شرایط داره، باید ببینی که اون آدمه شرایط فست کردن و اگه داشته باشه میتونید انجام بدید. ولی این معمولا اینا بدنای نحیف و ضعیفی دارن، عرضم به حضور شما، یه سری مشکلات اینجوری، بعضن کمخونی دارن، به خاطر اون باید اینا رو بررسی کنید. بعد نمیشه نسخه کلی بدیم که آقا هر کی این مشکل رو داشتش واسش انجام بده. عرضم به حضور شما دوباره روایت امام صادق در مورد درد کبد که میفرمایند که برای درمان درد کبد شما فست انجام بدید. درمان جرب و بخارات کبد هم که گفتیم در جان میگم. ببینید اینجوری خیلی الان شما هی ذهنتون درگیر عنوان بیماریه. الان من بگم خب همینو چیکار کنم؟ خب نه، الان شما که میپرسید، الان هر کی یه دونه بیماری تو ذهنش هست دیگه، یا تو فامیلشون یا تو قوم و اقوامشون یه نفر مشکلی داره، اولین چیزی که تو هر کلاسی میشینه این میاد که خب این برای درمان اونم خوبه یا نه. ما کلیتشو گفتیم خدمتتون، گفتیم اگر شرایطشو داشته باشه درمان بیماری های کبدی میشه همه مشکلات کبد. هر مشکلی که الان شما تو ذهنتون میاد که برای کبد باشه، فست درمانشه، حجامت درمانشه، اون تا با چه شرطی، با اون شرایطی که باید رعایت میشه. نه یه فستی داریم. چرا چرا یه فصلی داریم که حالا جلوتر می‌رسیم رگ یافوق اینجاست تو این ناحیه سره. خب این آدمایی رو دیدین که میرن قمه میزنن تو ماه محرم؟ این آدما یه جایش تو ذهنشون اینه که مثلا یکی دوباره اول اینه که میگیم خب میریم این کارو میکنیم برای ثوابش، ولی از یه جایی به بعد این عادت است، اون تایمش که میرسه اصلا این کارو نکنه آرامش پیدا نمیکنه. حالا اونو توی اون فصل اون رگه مفصلتر توضیح میده. چی؟ آره دیگه اون این اون آره اون فضای خالی شدن ذهنش اتفاق میفته. اون آدم نیتش یه چی دیگه بوده، ولی بعد از یه مدتی برای این عادت میکنه و میبینی مثلا یه دفعه طرف میاد یکی از افتخاراتش اینه که میگه من 20 سال هر سال دارم قمه میزنم. آره حالا اون منعیاتش و اینا رو اصلا بحث فقهی و مذهبیش و اینا رو کاری ندارم، این مثاله رو زدم که اون فست یا فوق تو ذهنتون بمونه. اما انواع تیغ فست، ببینید همه مدلای تیغ های بیستوریه که تو بحث جراحی و اینا ازش استفاده میکنن، تیغایی که نوکشون تیزه مثل این 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 و این و این دوتا، میبینید یه حالت خنجری شکل داره، این تیغا تیغای مناسب فستن. درست شد؟ میبینید دیگه. حالا بهترین تیغ برای فست چیه؟
11.
تیغ شماره 11. این حالت تیغ، خود این حالت تیغه کمک میکنه که شما برای پاره کردن دیواره رگ رو فرد مقابلتون اون احساس درد کمتری داشته باشه. ولی شما 11 اینا رنگ آبی مشخص شده، با این یکی تیغا هم شما میتونید انجام بدید، تیغ 12 دی، تیغ 12 بی، خود تیغ 12، تیغ 10 آ، تیغ 15 سی. منتهای مراتب بهترین تیغ واسه فست کردن تیغ شماره 11. هجامت رو سر کلاس هجامت میگن تیغ 10 و 15. برای فست بهترین تیغ تیغ 11. حالا تیغ هم مدل ها و مارک های مختلفی داره دیگه. تیغ مثلا موریس تیغ خوبیه، ریبل خوبه. اینا تیغاییه که اگه میخوای یه فست خوب انجام بدین واقعا تیغ روش تأثیر داره. یه سری کارا مثل استفاده از روغن و چرب کردن حالا دست و خود اون تیغه، اینا چیزاییه که خیلی کمک میکنه. یکی از اون مواردی هم که خیلی مهمه خود اون مارک تیغ است. تیغ ریبل خوبه، موریس خوبه، ولی امروز شما با کدوم تیغ میزنین؟ آره 11 میزنید مدل مارکی که
ریبل.
نه
ایندکس.
نه از این چینی ها میاریم که قشنگ بیافتید. آره ولی خواستید ببین یه بسته از این تیغش 11 ریبل یا موریس بخرید بذارید کنار با اون فست انجام بدید، واقعا فست خوبی میشه. بعد
زدنه
آره میگیم خدمتتون. کی گفته بود؟ خب اونم ازشون بپرسید دیگه، نمیدونم. تیغ 11 شما شکلشو ببینید، این تیغ 11 اگه شما خود دوست داری که با این تیغ شما رو هجامت کنه شما هم میتونی قطعا هجامت کنی.
هجامت
کدوما؟
15
ببین این همه یه مدلاشه. خب چیزی که مرسوم الان برای هجامت و فست، برای فست تیغ 11، تیغ 20 شماره 11، برای هجامت تیغ 10 و 15.
حالا مثلا با این 22 هم میتونید، با این هم میتونید، با این هم میتونید، اینایی که حالت هلالی داره با اینا هم میتونید انجام بدید. ولی چیزی که مرسومه کمتر اذیت میشه اون فرد و راحت تر اون خراشا رو ایجاد میکنه، تیغ 10 و 15 برای فست هم تیغ 11. اما چه افرادی رو ما اجازه نداریم فست کنیم؟ چه افرادی اجازه نداریم؟ افراد سوء مزاج گرم و خشک. درست شد؟ صفرا نه ها، غلبه صفرا. شما یه فرد صفراوی رو میتونید انجام بدی براش، اون تا کجا ممنوعه واسش انجام دادن؟ اون فردی که غلبه صفرا داره، غلبه مزاج صفرا داره. درست شد؟ چی؟ خب صفرا به خودی خود یه مزاجه دیگه، صفرا گرم و خشکه. یه آدم صفراوی نمیتونه بشینه، همش تو جنب و جوشه. مثلا من روزی 4 ساعت 5 ساعت میخوابم، مزاجم صفراه، بیشتر از اونم نمیتونم، اذیت میشم، همش تو جنب و جوشه. اون آدمه رو فست کردن اشکالی نداره. اون تا یکی میاد غلبه صفرا داره، اون غلبه میاد بیماری های غلبه صفرا، اونو تا غلبه صفراش برطرف نشده فستش اجازه ندارید فستش کنید. ببین مگه مزاج شناسی کلاسشو نبودیم؟ ما 4 تا خلط داریم دیگه، دم، بلغم، صفرا، سودا. حالا اینا کی مشکل ایجاد میکنه؟ وقتی غلبهش حادث بشه. غلبهش که به وجود اومد، شما میری دنبال درمانش. حالا اون آدمی که غلبه صفرا داره رو تا غلبهش رو برطرف نکردیم فست انجام ندیم. مورد بعدی، در سرزمین های خیلی سرد، مثلا اگه یه روزی انشالله آینده از آن طب اسلامی رفتید تو سیبری، مرکز درمانی طب اسلامی زدید، اونجا حواستون باشه فست نکنید دیگه. آره، حالا اگر خواستید فست کنید، حالا این مثال زدم، یا تو فصل زمستان که هوا خیلی سرده فست انجام نمیدین، مگر اینکه بیایید تدابیر انجام بدید، دمای خونه رو، دمای اون کلبه یخیه تو سیبری رو به یه دمای گرم برسونید، اون در واقع جایی که میخواد فست بشه. مثلا میخواید دست طرف رو فست کنید، چیکار میکنیم؟ میای آب گرم میدی، اولش میگی یکی از شرایطش اینه دیگه، میگی با آب داغ بره دستش رو بشوره، یه خورده روغن مالی میکنید، اون ناحیه گرم میشه، فضای داخل خونه متعادل میشه. اگه تو خونه هم خواستید تو فصل سرما انجام بدی، گرم که شد شما میتونید انجام بدید. آره دیگه، خون به عمق میره، شما فست هم انجام بدید فست درست درمونی انجام نمیشه. هنگام درد شدید، یه موقع یکی مراجعه کرده به شما، یای دارم از کمر درد میمیرم، تو این که اون درد خودش داره به این در واقع اون فشار میاره، خیلی داره اذیتش میکنه، شما مجاز نیستی فست انجامش بدی. اول باید یه کاری انجام بدی که اون دردش تسکین پیدا کنه. حالا میخواد اون کاره با دارو باشه، میخواد چه میدونم موضعی ماساژش بدی، هر کاری، اقداماتی که اول دردشو کم کنه، از اون شدتش کاهش بده، بعد شما میتونی فستش انجام بدی. تو سیاتیک حالا یه خورده فرق میکنه، ولی کلن اگه درد سیاتیک هم دردی باشه که این آدمه رو از پا دراره، شما مجاز نیستی فستش کن. مورد بعدی، افراد لاغر کمخون. ببینید کمخونی خیلی مهمه ها، نرین فست کنید یه آدم کمخون و بعد اونو ببرید تا مرز کما. این نکته رو خیلی بهش توجه داشته باشید.
کنی
آره دیگه تشخیص میدید، این همه راه تشخیصی تو دوره آموزش دادن بهتون یاد گرفت، عنبی شناسی، نمیدونم نبض، همه اینا زبان و شکل ظاهر طرف هستن. و بعضی هم هستن که ازش میپرسی خودش میدونه. الان تو این جمع کی کم خونی داره؟ ببین دستاشون رو بردن بالا. یعنی شما همون اول ابتدای کار ازش میپرسی.
استاد خودتون
داشته نه که مثلا رفته آزمایش میگه کم خونی شاید گرشه خونش ضعیفه مثلا میگه کم خونی مثلا. حالا بالاخره یه موضوعی داره دیگه. این کم مثلا الان هست دیگه، میگه از کجا فهمیدی کم خونی داری؟ دوچار ضعفم، همش بی حالم. این کم خونیه رو میدونه و شما هم راههای تشخیصی دارید که متوجه شید که این کم خونی داره یا نداره. اونا رو هم نباید انجام. ببین اول مشکل خونش رو برطرف میکنی بعد انجام میدی. در سنین کهنسالی شما که پرسیدین اولش تا چه سنی، ترجیحاً سن مشخصی نگفتن که بیاد بگه آقا این سن تا این سن باشه. آره یکی میبینی مثلا تو سن 70 سالگی 80 سالگی اون قدرت و شور و شعف جوونیه رو داره، تو سن 70 سالگیه مثلا ما یه بنده خدایی از دوستانمونه 80 سالشه، یه وقتا میبینی تیربرق رو میگیره میره بالا، هر هفته میره یه دونه قله پنجشنبه جمعه فتح میکنه برمیگرد. تو سن بچه ها هم ترجیحاً بالای 14-15 سال. چون ببین اینم چیزی نیومدن بگن صراحتن، من اینجا دارم خدمتتون عرض میکنم که سنی مشخص کرده باشه، ولی با توجه به اینکه اون بچه ها تو سن رشدن طبیعتاً این فست و خونگیریه باعث میشه که یه ضعف شدیدی بهش حادث بشه و زمان زیادی میبره که این جبران بشه، تا سن 15-16 سالگی 14 سالگی به پایین رو انجام نده. بعد اصلا
این نوزادا که میان گوششون رو رگ گوششون رو فصل
میکنن
که رگ زردیشون
فصل نیست، اون هجامته، هجامت زردیه، اونم انقدی خون نمیگیره که نوزاد بعد از تولد نهایتا دو تا قطره خون میخوان از هر گوشش بگیرن که زردیش برطرف شه. حالا اون ناحیه ای هم که اصلا این انجام میشه اینجا رو میان دیگه، دقیقا اینجا رو فصل میکنن، اینجا رو بهش میگن چی؟ تو طب سنتی چین بهش میگن قله صفرا، درست شد؟ یعنی اونا هم اینو دارن. حالا اونا یه مدل دیگه میان با لنست این کار رو انجام میدن، یه قطره دو قطره خون گیریم و این ماهیتش به خاطر اینه که اون تجمع صفرا اینجاست، اون یه قطره باعث میشه که اون کاهش پیدا کنه، اصطلاح آمپرش بیاد پایین و زردیش برطرف شد. سن کمتر از 14 سال هم که گفتیم خدمتتون، در دوران نقاهت بیماری. حالا نقاهت بیماری چی میشه؟ یه آدمی مثلا رفته داره دیالیز میشه، نمیدونم سرماخوردگی شدید پیدا کرده، شیمی درمانی داره میکنه، نمیدونم آره دیگه، تو دوران نقاهتش ترجیحاً اینو انجام ندید، حتی برای حجامت هم این صدق میکنه ها. آره دیگه این آدمه مثلا سرماخوردگی شدید بوده، بلا فاصله بعد از اینکه این فرداش تقریبا داره رو به بهبودی میره فستش نکنید. ببین اصلا کسی که شیمی درمانی داره میکنه یه سردی زیادی وارد بدنش شده، خب این بدن ضعیفه، جوابگو نیست. عرضم به حضور شما این که قدرت نداره، نمیتونه جبران کنه، شما هجامت میکنی فست میکنی یه چیزی داری ازش تخلیه میکنی دیگه، این باید بدنه قدرت اینو داشته باشه که اینو جایگزین کنه، در حال حاضر اینو نداره. پس طبیعتاً هر کاری که به این چرخه خدشه وارد کنه رو شما باید ازش پرهیز کنید، حالا میخواد زالو درمانی باشه، میخواد فست باشه، میخواد حجامت باشه، بعضی هاشون حتی مثلا برای ماساژ هم، ماساژ گرفتن هم این مشکل رو داره. در بیماری های مزمن و طول کشیده که باعث ضعف بیمار شده. بیماری های مزمن دیگه، آره، مثلا همین دیالیزی ها که گفتی، اونایی که کلیهشون کار نمی کنه. چیو؟ الان کجاشو ما قاطی کردیم؟
نه، میگن
که آره دیگه، به این باید به این برسن دیگه. میگم من مثالشو زدم، عموی خود من تو دوران جنگ شیمیایی شده، ترکش تو بدنش بود، همه اینا رو داشت، بعد تو حین شیمی درمانی بردنش بیمارستان شیمی درمانی کنن، بعد بهش گفته بودن که شما کرونا گرفتی نمیشه، ببرید بسترش کنید و خلاصه کروناش خوب شه بعد بیاری. این بنده خدا هم اون اوایلش هم بود و همه میترسیدن و خانواده هم بردن گذاشتنش تو بیمارستان، هیچ کم بهش سر نمیدن. یه پنج روزی گذشت به ما زنگ زد گفت آقا من دیگه حالم بده و بیا نمیدونم وصیت‌نامه‌مو بگم تو بنویس و این داستانا و اینا. ما رفتیم و خلاصه اجازه نمیدادن، خیلی سختی بود دیگه. یه آشنا پیدا کردیم و هماهنگ کرد و ما رفتیم بالا و اولین کاری که کردم، من اینکه از در رچم باید ماسک میزدم، ماسک بزنم، رفتم بالا ماسک رو در آوردم، رسیدم بغلش کردم، بغلش کردم، یه خورده کمرش رو ماساژ دادم و یه خورده مالیدم و یه خورده این قوت قلبه رو بهش دادم. با همه این شرایط و همه این بیماری ها و ضعفش و نمیدونم همه این داستان ها، گفت آخه اصلا امروز که تو اومدی حالا خوب شد. بعد حالا چه اتفاقی افتاده بود اونجا؟ یه بخش عمدش ترسش بود دیگه، میگفت مثلا دیروز این تخت روبرویی فوت کرد، پارچه سفید کشیدن روش، تا بیان ببرنش 5-6 ساعت طول کشید، تا این از اتاق بره بیرون من مردم و زنده شد. ما هم رفتیم از دکتر خواهش کردیم، گفتیم آقا تو رو خدا نه به این دارو بده. اون موقع مثلا همین داستانای رندیسیور و اینا بود، گفتم آقا این گرونه، بذارید برای بقیه مردم بمونه. این بنده خدا دیگه خلاصه عمرشو کرده، خودش هم دوست نداره دیگه باقی بمونه تو این دنیای فانی. شما به این هیچی ندید، یه محبت کنید، فقط اکسیژن بهش بدید. یه هماهنگی هم کردیم، یه اجازه هم به ما دادن، ما هم مثلا 7-8 روزی هر روز میومدم میرفتم. و این بنده خدا هم برایش سوال شده بود که این چرا برادرزاده ما هم دیوانه است، نمیدونم ماسک نمیزنه، اینجوری میاد اونجوری میره. گذشت و خلاصه تو اون تقریبا 15 روزی که این بنده خدا بیمارستان بود، با این همه بیماری زمینه‌ای و ضعف بدن و نمیدونم هر کدوم از داروهام که مصرف کرده بود، یکی زده بود کلیهش از کار انداخته بود، یکی زده بود نمیدونم واسهش میگرم به وجود آورده بود. خلاصه همه این داستان بعد 15 روز ایشون در صحت سلامت عقل از بیمارستان مرخص شد، اومد تو سن مثلا 55-56 سالگی. تو اون 15 روزه بالای مثلا 50 نفر رو خودش تعریف میکرد، میگه من دیدم که به چشم دیدم 50 نفر آدم توی تخت بغلی روبروی این ور اونوری فوت کردن. ها؟ آره میخوام بگم که آره همه اینا، منظورم این بود که حالا یکی تو این فضا، شما اگر فستش میکردی خودت دیگه راهی بیمارستانش رو به قول معروف بیزراش کردی. چی؟ چی؟ چرا؟ 7-8 بار نه
خودش فست میکرد.
نه خیلی نه، خب سرما خوردگی بود دیگه، ما همه سرما میخوردیم. آره یه 3-4 روز درگیرش بودیم، بعد خوب میشدیم، بعد کل خانواده ما همه همین مدلی تهی کردن، از پدر بزرگ و مادر بزرگ و نمیدونم خاله و دایی و عمه و عمو و اینا، هیچ کدومشون واکسن نزدن. بعد آره کل این تایمی هم که همه اینا اینجوری اینجا نرید اونجا نرید، ما هر شب خونه هم دیگه بودیم، میگفتیم، میخندیدیم، خلاصه بشقاب مشترک غذا میخوردیم، همه کارامون خلاصه خیلی خوب بود دیگه. میرفتیم محل کارم میگفتن ای کرونا داری یه هفته مرخصی، میگفتیم به به جمع کنید بریم خلاصه مسافر. خیلی خوب بود، دستشون در نه. موضوع بعدی تو مسمومیت ها یا گزش حیوانات سمی. اگه یکی دوچار مسمومیت شده بود، ماری، عقربی، چیزی خلاصه نیشش زده بود، فستش نکنید دیگه. اگه به تبحر رسیدید شرایط داره ها، میتونید فست کنید برای اینکه اون سموم از بدنش تخلیه شه، ولی در حال حاضر اینو جز ممنوعات بدونید، چون اگر اون تبحره رو نداشته باشید فستش کنید، این باعث میشه گردش خون زیاد شه، این تو کل بدنش بچرخه و خلاصه راهی قبر بشه دیگه. و خانم های حائض تو اون ایامشون در واقع اجازه خونگیری ندارید. خانم های باردارم ممنوعیت داریم برای فستشون. باز اینم میگم ها، این توی در واقع خانم های باردار یه جاهایی میشه این کار رو انجام داد، توی ماهایی از ماهای بارداریشون میشه، منتهای مرتب کلیت شما این کار رو نکنید دیگه، چون اون جنین داره از مادر تغذیه میشه، تغذیهش از طریق خونه، خونم شما تخلیه میکنید و خلاصه آره دیگه، بعد باعث سفت جنین و این موضوعات میشه.
دوست کسی هم که میخواد فست کنه مثل حجامت، نه خودش هم
حائض
باشه دیگه.
بله دیگه، اونم یکی از شرایطشه دیگه.
برای فست یا حجامت برای بچه‌ها یا برای قابل مرگون یا گناه میگیرن، آیا برای خودتون که اگر در همون بین روزهای اول خودتون اگر حجامت برای آقایون نباشه، گفتم فرض بهتره، ولی اگر انجام بدید
به هم، بله همون روزهای اول هنوز درگیر بیماری نشده حجامتش کنید خوبه.
زونا
هم همونه تقریبا، زونا هم همون آدمیه که آبل مرغوم تو بچگیش نگرفته، تو بزرگسالی شدیدتر میشه، میشه زونا دیگه.
یعنی وقتی آبل مرغوم گرفت حجامت
نکنید؟ میگم تو اون روزای اولش مفیده، شما حجامت کنید کمک به درمانش میکنید، ولی اگر طول کشید و دچار ضعف و بیماری و به قول معروف ضعف بدنش شد، دیگه اجازه ندارید فستش انجام بدید.
برای بید نمیدید
تقریبا دیگه، ما گفتیم دیگه به طور کلی توی توضیحاتمون گفتیم امراض دمویه. خب نکات قبل از فست، که باید رعایت کنه اون فرد دیگه، حالا اگر دیدین اینا رو رعایت نکرده براش انجام ندید، نگیم که بابا بزن بره چیزی نمیشه، شاید چیزی نشه ها تو ظاهر، ولی تو باطن اون آدمه رو به هم میریزید و خلاصه دوچار مشکلش میکنید. یکی از مواردی که باید رعایت بشه عدم مصرف غذاهای سرده. حالا این غذاهای سرد دیگه لبنیات رو دربر میگیره، تخم مرغ و ماهی و برنج و نمیدونم کاهو و سالاد و کیوی و گوجه فرنگی و
گوجه فرنگی چه آبیه تاکیدش
دیگه، آره ماکارونی و آش جو و اینا رو خلاصه نباید قبل از فست استفاده کنن. یه مخصوصا ماکارونی، ماکارونی خیلی مؤثره. یا خلاصه آقای رجبی اینجا هست دیگه، تجربهشو داشته. یه آره نه توضیح میدم الان. یه بنده خدایی مراجعه کرده بود حجامت کنه، بعد درسته حجامت میخواست کنه دیگه، مراجعه کرد حجامت کنه. من پرسیدم این بنده خدا از زبونش در اومد، گفت آره مثلا من دیشب ماکارونی خوردم، ظهرم ماکارونی خوردم، بعد خلاصه ما انجام ندادیم دیگه. رفته بود فرداش اومده بود آقای رجبی گفته بود اینا رو خوردی نخوردی چیکار کردی، بعد از اونجایی که میدونست که اگه اینو بگه انجامش نمیدن، آره گفته بود نه اینا رو مصرف نکردم و نخوردم دیگه. خب ایشونم به هوای این که اینا رو گفته مصرف نکرده، خلاصه حجامتش کرد و این بنده خدا هم دیگه.
شما به یه گروه فند هم
چی شد؟
دیگه
تا مرحله مردن رفت دیگه، تا ابتدای چی میگن اول کما هم رفت دیگه، خلاصه حالا با یه سری روشا برش گردوندن دیگه. سردیشه دیگه. مورد بعدی، در صورت خستگی مفرط نباید فست انجام داد. یه آدمی هست مثلا اومده، ما میپرسیم دیگه آقا شغل چیه؟ هیچی، من کارگر ساختمونیم. چیکار کردی؟ از صبح 120 تا کیسه سیمان 50 کیلویی بردم بالا، یه 50 تا کیسه نخاله 50-60 کیلویی هم بردم پایین. این دیگه تو این حالته اصلا حالت درمانی نداره که شما بخوای فستش کنی یا حجامتش کنی. توی خستگی زیاد به هیچ وجه نباید کسی رو فست کنی. تو حالت سیری بلافاصله بعد از غذا نباید فست انجام بدی. تو حالت گشنگی زیاد نباید فست انجام بدی. اینا رو بهش توجه کنید. بعد از جماع فست ممنوعه. بعد از حمام سونا جکوزی فست ممنوعه. حالا منظور از حمام اون حمام اسلامیه دیگه، با اون همه تدابیر رو نمیدونم،
دلک و
غمز. آره نه دلک و غمز، این که مثلا از این فضای مثل حمومای الان خونه ها نه دیگه، در رو وا میکنی تو حمومی، بعدم که میای بیرون و به قول خودمون گفتنی اصطلاح آب بازی بهش میگن، همه اون شرایطی که اون حمومه داره خزینه و نمیدونم همه اینا رعایت شده باشه یا تو جکوزی رفته باشه، بعدش انجام ندید براش، اکسیژن خونش میاد پایین و دوچار قش و ضعف میشه، که حالا تو موارد حادش میره بحث کما و اینا به وجود میاد براش.
لحظه
ای یادم
اصلا تو حجام داده حجام
یک درده دیگه فست، چون میدونی ببین ما فستمون یه فست کردن معادل چند تا حجامته؟
سه تا
حجامت، درست شد؟ ببین چقدر کارو داره انجام میده. بعد خود این خونی که از بدن تخلیه میشه آره دیگه هدیه میکنید. خلاصه در صورت بیخوابی بیمار فست ممنوع است. اگه یکی مراجعه کرد گفت آقا من دو روز نخوابیدم، شما با تمام احترام راهنماییش میکنید، میگی زحمت بکش تشریف ببر یه روز بخواب بعد بیا برای فست. آره دیگه فستش کنید دیگه، به خواب ابدی میره. بعد از فعالیت‌های سنگین هم فست ممنوعه. فعالیت سنگین، حالا طرف رفته فوتبال یه ساعت دویده، باشگاه بدنسازی رفته وزنه زده، یا نمیدونم کار، خلاصه کار سنگین انجام داده دیگه، تو این موارد شما مجاز به فست کردن نیستی. پس ببین چقدر قبل و بعد داره، چقدر شرایط داره. اون بزرگوارایی که اول کلاس سوال میکردن مثلا برای این مورد انجامش بدیم، شما همه اینا رو باید تو اون آدمه بسنجی. حالا یه موقع هست اول راهی، اول کاری میاد همه اینا رو دونه دونه. خدارشو باتریش هم تموم شد الحمدلله، میاد همه این موارد رو ازش میپرسین، چکلیست درست میکنید، برای خودتون مینویسین. یه زمانی هم هست که شما قیافه طرف رو میبینی همه چی دستت میاد دیگه، بعد از مثلا سالها این کار رو انجام دادن این دست شما میاد. ببینید توی فست به صراحت نیومده چیزی اشاره کنه که آقا مثلا این روز و اون روز و اینا، ولی هر آنچه که تو مبحث حجامت خدمت شما عرض شده برای تدابیرش، جمعه نباشه، نمیدونم چهارشنبه نباشه، صلات ظهر نباشه، شب نباشه، شب نبودنش اینا همش استنباطیه دیگه، شب میره به سمت سرما خودش چون مزاجش سرده، پس شما این کارو نکن. ولی هر آنچه که تو حجامت رعایت میکنید اینجا هم باید رعایت هر آنچه که تو حجامت انجام نمیدهید اینجا هم نباید انجام بدهید. همه اینا رو مد نظر قرار. حتی اون دعایی هم که برای حجامت میخونید اینجا هم بخونید اشکالی نداره. فی حجامت اینی هم بخونید فی فست.
استاد این توفونا رو خیلی تاکید میکنن، اون میگن خطر داره بشه.
بله.
چیه خطرش؟
خطرش همینه دیگه، مثل ماکارانی میخوره انجام میده، طرف قش میکنه، از بین میره، خون رو غلیظ میکنه، خون نمیتونه تخلیه پیدا. ببین شما خوبه خود توضیح بده با رسم شکلش میشه این. شما داری تیغ میزنی که یه رسوبات رو از بدن تخلیه کنی، حالا توی فستمون میای چیکار میکنی؟ عمده تخلیه که داره انجام میشه سوداست، میاد از توی خون، همراه خون، نه توی خون دیگه اینجوری بهتر، همراه خون تخلیه میشه. توی حجامت چیکار میکنی؟ با اون بادکش و اون روشایی که انجام میدی فضولات رو میاری توی ناحیه‌ای، بعد تیغ میزنی تخلیهش کنی. تخم مرغ خوردن و نمیدونم ماکارونی خوردن، حالا به شدت تر شدید تر، حالا مثلا ماهی و سردیجات و اینا خب سرده یه مقدار غلیظ می‌کنه، ولی اینا به شدت اون خونی که باید تخلیه بشه رو غلیظ می‌کنن، در نتیجه اون اتفاقی که باید بیفته نمی‌افته هنگام خونگیری. این نیفتادن باعث میشه که شما یه رسوبات و فضولات و از همه جا جمع کردی وردی یه جا که تخلیهش کنی، اون آدم راحت شه، تخلیه نمیشه. تخلیه نشدنش میمونه تو بدن. حالا چه اتفاقی میفته؟ شما همه اینا رو که حجم کمی تو هر جای نقطه های مختلف بدن بوده رو جمع کردی یه جا، نتونستی تخلیهش کنی، اونجا دیگه این آدمه هی خارش میگیره، نمیدونم اذیت، نفسش بالا نمیاد، تو فست کردن در واقع اکسیژن خون رو به شدت میاره پایین. اون
که باد میکنه چی میشه برای فست؟ باد
میکنه. اون باد کردن رو هم تو روش ها توضیح میدیم. این که سوال خوبی پرسیدن، حالا جاش الان نبود ولی پرسیدن اشکال نداره، من میگم یه وقتی میشه که شما یعنی آدم یا فست میکنی بعد میبینی که دستش کبود شده، باد کرده، اینا چه برای چی اینجوری شده؟
موزجات نخورده
چی؟ آب میان بافتی هم ببینید دو تا حالت داره این اتفاق تو فست، دو تا حالت داره دیگه. یه موقع هست که شما فست میکنی، تیغ میزنی، دیواره رگ رو باز میکنی. این رگی دست من قشنگ مشخصه. ببینید شما الان اینجا میای تیغ میزنی اینو بازش میکنی، یه جایی هست تو فستای اولتون اتفاق میفته، اینجایی که میخوای تیغ بزنی دستتو میذاری؟
یه ذره پوستو میکشن.
آفرین، پوست کشیده میشه، شما رگ رو باز میکنی، خون تخلیه نمیشه، پوست میاد روی رگ، جلو رگ رو میگیره، این خونه کجا میره؟ زیر پوست میره، درست شو؟
درست.
باعث کبودی میشه زیر پوست. یه موقع هم هست شما بر اثر درست تیغ نزدن و باز کردن منفذ روی رگ تیغ رو فرو میکنی، رگ دیگه، هم از این ور سوراخش میکنی هم از اون ور سوراخش میکنی، یه بخشی هم خون میره کجا؟ زیر پوست دوباره. یکی از علتهایی هم که اون تورمه ایجاد میشه همینه دیگه، اون خون نمیتونه تخلیه کنه، رگ باز باد میکنه. خطری نداره هیچ، درست میشه. یه جای دیگه، یه نکته دیگه هم داریم، رسوبات و فضولات خون خیلی زیاده. خب شما یه شلنگ آبو در نظر بگی، سر و تهشو بستی، یه سوراخ میزنی، آب فواره میزنه، درسته؟ تو فست هم یه همچین حالتی اتفاق میفته دیگه. بعد میای میبینی که این فواره اومد، آب تو شلنگ مونده، با فشار هم هست ولی آب تخلیه نمیشه، خونم اینجوریه، چی میشه؟ میای نگاه میکنیم این مثلا این لایه درونی این شلنگ آب جرم گرفته، اون جرم ها اومده راه تخلیه رو بسته، درست شو؟
خون رو غلیظ میکنه، مثل جرم میشه.
آره دیگه،
یه جایی هم هست رسوبات انقدر زیاده مقدارش باعث میشه که این اتفاق رسوبات میاد جلوی اون منفذی که شما باز کردید و میبنده. در نتیجه چه اتفاق؟ شما کش گارون هم بالا بستی، این هم اینجا بسته شده، رگ باد میکنه. اونجا باید چیکار کنی؟
بیشتر خراش بدیم؟
نه
دوباره تیم
نه کش گارو رو باز میکنی یه بار دیگه میبندی اون فشار رو، یا از پایین شروع میکنی. فرض کن دست رو که فست کردی از پایین شروع میکنی همینجوری ماساژ دادن میای بالا، یا یه خورده یه قطره، چون روغن رو اگه زیاد بریزید خودش باعث بسته شدن منفذه میشه. یه قطره دو قطره میریزید با این ماساژ دادنه باعث میشه که راش باز بشه. موقع تیغ زدن شما میخوای اینجا تیغ بده، دستتو میذاری یه ذره این پوست رو جابجا میکنی، این جابجایی پوست باعث میشه که اون اصطلاحا منفذی که توی روی رگ ایجاد شده رو بپوشونه دیگه، ببنده نتونید انجام بدید. غلظت خون شما قبل از فست، قبل از حجامت میگی چیکار کنه؟ منزج و مسهل بهش میدی میخوره دیگه، درسته؟ این منزج و مسهله کار اونو انجام میده. یکی از نکاتی هم که باید بهش توجه داشته باشید، ایشون پرسید حالا تو پاورمون هست ولی باز اینجا تأکید کنم روش، اینه که افرادی که قرصای ضد انعقاد خون میخورن، آسپرین و وارفارین و نمیدونم هپارین و همه این چیزا رو مصرف میکنن، حتما برای فست و حجامت تأکید مؤکد روی فست اینه که باید 24 ساعت قبلش اینو مصرف نکنن، چون حالا تو حجامت بالاخره یه جوری بندش میاری ولی این رگ نمیتونی جمعش کنی. خلاصه
آره
بفهمید. گرمای زیاد دیگه. ببینید این فضا باید تعادلش داشته باشه. وقتی هوا گرمه شما هم توی محیط خیلی گرمی قرار میگیری، اولین اتفاقی که میفته شما بعد از فست کردن تو اینه که اکسیژن خونتون میاد پایین. اکسیژن خون که بیاد پایین، اولین اتفاقی که میفته شما قش میکنی. اگر ادامه پیدا کنه نتونی اون آدم رو برگردونی میره تو کما. یعنی چی؟ چجوری میشه؟ فستش کنید یا نکنید؟ بسته به شرایط میتونید مجاز باشید فستش کنید، بسته به شرایط اجازه فست کردن شده. آره دیگه، ببین همه این مواردی که میگیم معمولا میگیم 24 ساعت قبل تا 24 ساعت بعد. خب به اینا رو من حالا میخواید بنویسید میگم بنویسید، ولی قبل از فست کردن همه اینا رو دوباره بهتون در واقع میگم که روش فست کردن بهتر است که محل فست اول با آب گرم شسته شود، به خصوص در محل هایی که سرما وجود داره، یعنی سرده. بیمار و فرد مراجعه کننده باید رو به قبله بنشیند و بهتر است که درازکش باشد. نه آره دیگه دومش نه دیگه
رو تخت دراز میکشه. آره دیگه، آره، یا اونجوری یا این طرفی دیگه که میخواد فستش کنه. حالا ما تو فستایی که توی ناحیه دست میخوایم انجام بدیم، خب طبیعتا میشه دراز کش بود و باید هم اینجوری باشه، بهتر، یعنی نشستم انجام میدن ها، ولی بهترین حالت اینه که شما تو فست رو تو حالت دراز کش انجام بدید.
چرا؟
آره دیگه، اون ضعف رو کمک میکنه. چی؟ خب عرض کردم خدمتتون، گفتن تو فستایی که توی دست میخوایم انجام بدیم، چون شرایط مهیاست دراز میکشه، ولی فست پا اتفاقا باید ایستاده باشه، حتی یه چیزی هم زیر پاش بذاره. حالا برای اونم تدبیر ما اینه که چیکار کنیم؟ یه صندلی اینجا میذاری کنارش، یه نفری که یا کمک حال خود شماست یا با خود اون آدم اومده بهش میسپاری که حواسش بهش باشه، اینجا وای میسته، اون ترجیحاً یه گویی، حالا یه چیزی هم زیر پاش میذاری که قشنگ فشار بیاره، اون رگ باد کنه، در اصطلاح خودمون رو راحت تر بتونی. اگر هم دوچار ضعف شد، چون فشار بیشتری داره ازش به بدنش میاد و خون بیشتری تخلیه میشه تو این حالت، احتمال ضعف هم وجود داره. اون صندلی هم هست، دیدی داره ضعف میکنه، همینجا میشونیش رو صندلی دیگه، درست شد؟ ولی برای فست حتما یه نفر کنارتون باشه، یا فردی که به همراه اون اومده در کنار شما باشه. کش گارو یا پارچه از کجا بسته میشه؟
بالاتر.
همینجا رو خوندن دیگه ها؟ بالاتر از اون موزه باید بسته شه. پایین‌تر این اشتباهو نکنید و گارو رو مثلا اینجا ببندید، اینجا رو بخواید بزنید، درست شد؟ همیشه کش گارو تو موضع بالاتر بسته میشه.
حالا دست کش بسته میشه،
پارچه پارم یه مدل دی باید ببندیم دیگه. حالا کش گارو نمیبندی، یه پارچه میبندی، روسری میبندی، نمیدونم، آره، از این باند کشی‌های محکم، سفت و محکم میبندی. محل فست باید روغن مالی شود. این روغن مالی محل فست چرا کمک میکنه؟ درد رو کم میکنه دیگه، همین. نه، تو روایت اومده میگه که علاوه بر این که محلی که میخواید فست کنید رو روغن مالی کنید، میگه آلته و آلاتی که باهاش فستم انجام میدید و روغن بزنید. حالا این روغن زدنه یه موقع هست، حالا من نمیدونم، شاید قدیم مثلا یه چیزی بوده که خود این روغن زدنه باعث نرم شدنش میشده، ولی الان تیغ ما از فلز دیگه، طبیعتا نرم نمیکنه تیغو. پس به این میرسیم که باز توی این ادامه روایت که همین باعث کاهش درد میشه، که هم محل فست روغن مالی بشه، همون تیغی که میخواید باش فست کنید روغن مالی بشه، کمک میکنه که اون کاهش درد اتفاق بیفته. شما چی فرمودی؟
ایشون خیلی بلنده، ما هیچی نمیدونم.
آها، این بر بشه شما.
شما
فیلم
برمیدونم.
اینا رو که من دارم میگم مینویسید، اصلا فکر کنید اینو بستیم الان.
یا کسی نیستی؟
یه نکته مهم، این مبحث رو جمع کنیم، یه نکته مهمی تو فست کردن اینه که اون رگی که میخواین انجام بدین حتما به اصطلاح چوب شده باشه و در واقع تورم توش ایجاد شده باشه. آره، یه موقع هست شما میخوای فست کنی،
شما کار رو پای میبرنی،
نه خب رگه مشخص شد.
تو
جلوی
نور
واسید.
خب منم
کجا
واسید؟ نه، منظورش اینه زیر نور مستقیم اون لامپی که بالای سرتون واسید.
یکی هم میگه جلوی نور واسادی. ببین الان اینجا دو تا سه تا رگ هست. خب مثلا اومدیم الان برای ایشون تشخیصمون این بوده که رگ اکحل ایشون رو فست کنیم. خب بعد گارو رو بستی، همه شرایط مهیاست، نگاه میکنی میبینی رگ اکحلش مشخص نیست،
اون تورمه ایجاد نشده، به اصطلاح خودمون چوب نشده. چیکار باید کنی؟ بازم باید فستش کنی؟ فست نمی کنی، میای میبینی مثلا رگ قیفالش مشخصه، اونو انجام میدی. نه میای میبینی رگ باسلیقش مشخصه، اونو انجام میدی. اصلا نگاه کردیم دیدیم آقا هر کاری کردیم تو این دستش رگ پیدا نشد، انجام نمیدیم. میای دست چپش رو انجام میدی، تو دست چپش هم پیدا نشد. چی؟ آره آره دقیقا. خیلی چون ببین حالا میرسیم تو این اندیکاسیون و کاربرد عروقی که به خدمتتون میگم به این میرسیم. میبینید خیلی هاش مشترکه، ولی مثلا واسه سیاتی مشخصا اومدن گفتن که آقا رگ ارغون نسا رو فصل کن، که حالا اونم یه شعبه از رگ صافنه، ولی مشخصا میگن آقا تجربه ثابت کرده تو روایت اومده این بهتره. ولی اگه شما مثلا اومدی رگ صافنش رو فصل کردی، این نیست که اونجا بی تأثیر باشه. توی دستم هم همینطوره. پس اینو حتما تو ذهنتون باشه، رگی رو اگر دیدید مشاهده نکردید به چشم، تورم توش ایجاد نشد، فصل نکنید.
خط آبی رو میشه بخونید زیرش رو در رگ
خنو
بعد
چی
میشه؟
چی دیگه در رگ فرو کنیم؟ همین.
نه خط بعدی
ادامه اون نیست. خب هنوز نرسیدیم که، اونم الان میگم. در صورتی که فست به صورت صحیح انجام شود ولی خون به اندازه کافی نیاید، همون موردی که گفتم خدمتتون دیگه، مثلا آقا فست همه راه ها رو درست رفتیم، فست هم درست انجام دادیم ولی خون نمیاد، اینجا چیکار باید کنیم؟ یه دو قطره خون اومد نیومد، کش گاره رو باز میکنی میبندی. خود این بستن و باز کردن و بستن باعث میشه یه فشاری بیاد، اگر چیزی باشه اونو تخلیه کنه. درست شد؟ ما فستمون دو مدل فست داریم دیگه، فست زیغ و فست وسیع. تفاوتش تو چیه؟ فقط تو اون خراشیه که تو رگ ایجاد میشه. همین فست زیغ، اون در واقع منفذی که تو روی رگ ایجاد میکنید کوچیکتره، تو فست وسیع یه مقدار بیشتره و باعث تخلیه میشه. حالا تو اون زیغه معمولا این اتفاق بیشتر میفته. شما یه بار کش گارو رو باز و بسته کنی، یه ذره ماساژ بدی، قشنگ حالت فواره مانند. آره وسیع.
اول دست رو باز و
بسته
کنم،
کشه یا؟ نه ببین، یه دونه همین کش گاروه، یه دونه همین که بهش میگه آقا این دستتو باز و بسته کن. این باز و بسته کردن اصطلاحا یه پمپاژی میده دیگه. ولش کنید اینو، همونایی که من گفتم خدمتتون رو بنویسید. اگر نمیتونید بنویسید این مدلی، من بگم دوباره کتابی بگم بنویسید. فست زیق زاد یه قین، درست شد؟ فست زیق و وسیع اسمشه، خواستم بدونید. الان دیدی همه چی زیق وسیع؟ همین اگه شنیدید جایی تعجب نکنید، فست زیق فست وسیع هیچ فرقی با هم نمیکنه، فقط توی اون حالت در واقع
خراشیه
که تو رگ طولش کمتر باشه زیق میشه، بیشتر باشه وسیع میشه. همین. در هنگام انجام فست از صحبت کردن و خندیدن بپرهیزید. این خیلی مهمه ها، خیلی خیلی مهمه. یه دوره ای، نه تنها این، اصلا اون فضای جایی که میخواید فست کنید شلوغ نباید باشه، آدم زیاد نباید توش باشه. یه دوره ای ما همینجا داشتیم، تعدادم خیلی بیشتر از این بود، فکر کنم 50-60 نفر بودن. بعد تو این وسط حالا یه آقای ما میخواستیم فستش کنیم، گفتیم آقا بیا اینجا کلاس فست کنیم شما رو که بقیه هم ببینن شرایطش و همه چیش هم داشت. اینا اینقدر بالا سر این هم همه که چی میشه، چیزیش نشه، رگش اینجوری نشه، اونجوری نشه. این بنده خدا اصلا خوش رو باخت، قش کرد اینجا. یا اینکه از این کارا نکنید دیگه، یه دفعه میخوای فستش کنیم داره مثلا بالا سرش نشستیم، خب وصیت رو نوشتی یا نه، این چیزای شوخی های مدلی به هیچ وجه انجام ندید. آره خیلی
اثر میذاره رو اون آدمه، یه دفعه اکسیژن خونش میاد پایین، براش مشکل ایجاد. شوخی نکنید، نخندید، به جد ما برخورد میکنیم توی قسمتی که میخوایم کار عملی انجام بدیم. بزرگواران یه موقع، از الان میگم که ناراحتی پیش نیاد، اگه یه موقع کسی خندید خلاصه شوخی کرد و این تو ذهنتون میمونه، خدای نکرده خودتون هم میخواید یکی رو فصل کنید با شوخی و خنده میگین، بعد مشکل ایجاد میشه براش. حالا فیلمش هست دیگه، من میذارم یه نفر رو ببینید. آره دیگه، عجب خونی، نگاه کن این زبون آویزون شده، وای این که تو الان زنده ای خودش خیلی اصلا یکی از موهبات الهی بوده که شما الان زنده ای. از این حرفا نزنید، آره از این شوخی ها نکنید دیگه. چیو؟
یکی مونده با آخری و پایین یکی مونده با آخری و
گفتم دیگه، گفتم در صورتی که همه روش ها رو درست انجام دادید خون نیومد چیکار میکنه؟ مچ دستش رو باز و بسته میکنه، گارو رو باز میکنی، میبندی، ماساژ میدی به سمت بالا دیگه. اگه مثلا شما اینجا رو تیغ زدی دیگه باید از اینجا مالش بدی دیگه، آروم آروم بمالی بیاد تا بالا، که تو این مسیر اگه چیزی هست تخلیه بشه. حالا یه سوال که اولش پرسیدین، فست رو از اینم بگم و انشالله برید استراحت کنید تا ساعت بعدی. پرسیدن که از سرخ رگ ما فست میکنیم یا سیاه رگ؟
سیاه رگ.
چی؟
سیاه رگ.
چی؟
ورید.
وریده؟
سیاه رگ.
نه اینا که ایناست. چی شد بالاخره، سرخ رگ یا سیاه رگ؟ نه اونو کاری نداره، الان میگم از سرخ رگ ما تیغ میزنیم یا سیاه رگ؟
سیاه رگ.
کیا میگن سرخ رگ؟
سیاه رگ اصلا دیده نمیشه.
کیا میگن سیاه رگ؟ بابا همه همه میکنن، کلن برای هر کدوم دو نفر دست بالا بود. کیا میگن سرخ رگ؟ خب کیا میگن سیاه رگ؟ کیا نظر خاصی ندارن، همینجوری داشتن رد میشدن اومدن اینجا نشستن، اونا هم دست بیارن بالا، اونا یه آبی بخورن ده. خب ببین سرخ رگ کدوم رگای ماست تو بدن؟
رگای داخلی.
نه چی؟ جفت این سیاه رگ و سرخ رگ با قلبه. سرخ رگ میخوای من بگم، اگه نمیخواین شما بگید. با میکروفون بگم، سرخ رگ اون رگایی هن که از قلب خون تمیز و به قول معروف با اکسیژن رو میارن به اندام ها. سیاه رگ کدوم ها؟ اونایی هن که خون دارای فضولات و کثیفی ها و عرضم به حضور شما اکسیژن پایین اومده رو برمیگردونن به قلب. پس ما با سرخ رگ ها کاری نداریم، خونی که میخواییم فصل کنیم از سیاه رگ هاست. درست شد؟ علت اینم که میاییم این بالا رو میبندیم توی دستمون، فرض کنید مثال میزنم، این سرخ رگ اومده خون رو ورده اینجا، حالا اینجا داره بر میگردونه، ما سر راشو بستیم، این بستنه باعث شده که اصطلاحاً دم و بلغم و صفرا پشت این کشه گاروه گیر میکنه و خیلی ریز رد میشه دیگه. نمیخوایم حالا کلن ردش کنیم. چی از این رد میشه؟ سودا میاد. سودا به خاطر سبک بودن و به قول خودمون زبر و زرنگ بوده، الله بلا اینا رد میشه میاد. خب ما این تیغی که میزنیم اینجا رو بستیم دیگه، دم و بلغم و صفرا رو جلوشو گرفتیم، سودا و کثیفی های خون از این میاد تخلیه میشه. درسته؟ پس یکی از درمان های سودا که گفتیم علتش این بود، باعث میشه سودا به صورت حداقل میتونم یا مثلا 80% تخلیه بشه. ما تو حجامت میگیم آقا خونی که داریم از حجامت میگیریم 80-90% فضولات و کثیفی هاست. تو انتقال خون چیکار میکنیم؟ 80-90% خون سالم بدن رو میگیریم. تو فستن میاییم میگیم 70-80% چیکار میکنیم؟ سودا رو تخلیه میکنیم. پس تفاوت انتقال خون و فس رو هم اینجا خدمتتون گفتیم. دیگه چه تفاوت هایی داره؟
عمقی تر و سطحی تر.
لطفا یه بار دیگه رو بفرمایید
خودتون. اونجا کار رو باز نمیکنیم. اونجا کار رو باز
نمیکنیم. حالا این خیلی مهم نیست. چیو؟
یه بار دیگه فرقش با انتقال خون.
ببین تو انتقال خون، خب خون ما رو که میخواد بگیرن 80-90 درصدش خون سالمه بدن ماست، درسته؟
باش یارگیه؟
نه، کاری ندارم، خون سالمه بدن ما رو میگیره. خب 100 درصد نمیتونیم این علتش چیه؟ شما خون شما رو میگیرن میدن به این آقا، اون آقا رو میگیرن میدن به اون. اگر این خون خون درست درمونی نبود طبیعتاً این اتفاق نمیفته. ولی توی فست خونی که از بدن تخلیه میشه، امروز هم عملی یه نفر رو فست میکنیم میبینید قشنگ مشخصه. شما اگر یه مثلا پارچه توری مانند سفید نخی بگیری، این خونی که میپاشه رو روش بمونه قشنگ میبینید اون رسوبات و فضولات روی این میمونه. حتی بعضا روی اون نایلونی هم که تو دست میکنیم و خونگیری انجام میدیم قشنگ مشخصه غلظت خون، کثیفی ها و اینا رو روش میبینید. تفاوتش این شد. حالا ایشون میگه آقا توی انتقال خون گارا رو باز میکنن، خب ولی ما باز نمیکنیم. اینم یه موضوعشه. نکته بعدیش اینه که چیکار میکنن؟ برای شما آنژیوکت میزنن، درسته؟ خود اون فلزی که در واقع سوزنی که سر آنژیوکت میخوره میخواد خون رو ازش تخلیه کنه، نکتهش اینجاست، خود اون اجازه نمیده سودا از توش تخلیه بشه. خود اون فلز اون مدلیه، ماهیت شکلی و جنسیش و اینا به کنار، اون ناحیه اون سوراخ ریز سوزنه اجازه نمیده که رسوبات ازش خارج بشه.
یعنی خون سالم
خارج. یعنی خون سالم همون چیزی که گفتم.
خون بدین دیگه. ضرر داره از مثلا از خون دیگران بزنین بخونین.
نه این ضرر داشتنش اون ماهیت اینه که خونه ایشون به خونه شما خوردنش اون یه بحث جداست. معقوله جدایی که الان
پس خونه ایشون که گرفته شده از طریق
ببین ایشون خونه سالم خودشه. خونه سالم خودشه. این که خونه سالم ایشون بیاد تو بدن شما چه اتفاقی میفته رو الان نمیرسیم بحث کنیم. که خودش سر تا سر ایراد و اشکاله. خب این از اون بابته. میخوام بگم که این توی این سه تا مدل خونگیری که از ایشون میخواین فرضاً انجام بدین، تو این مدل خونگیری خون سالم بدنشه. سالم بدن از بابت اینه که سودا تخلیه نشده و نمیدونم فضولات ازش تخلیه نشده به واسطه اون سوزن و آنژیوکت و این داستان. حالا امروز همینو میخوام بگم دیگه، اجازه بدید اللهم بیبین همین اومدم بگم. حالا امروز شما ببخشید اجازه بدید سوال اگر نگفتیم بگید. حالا امروزه میان چیکار میکنن تو فست مدر که عکسش هم هست من بهتون نشون میدم، میان آنژیوکت میزنن با آنژیوکت انجام میدن. اون هیچ فرقی با انتقال خون نداره، یعنی اسمش فسته. هیچ اتفاقی که با چی؟ آره هیچ اتفاقی تو قالب فست برای شما اتفاق نمیفته، اون همون خونگیری هست.
اون که شما فهمیدین این قرار رو که میبندید تمام دم صفر و اینا میاد، سودا میاد بیرون ریز و اینا، ولی متوجه نشم چه جوری. یعنی اینا
این بستن شما در همین حد بدونی که گارو بستنه سودا به خاطر سبک بودنش و لغزنده بودنش از این رد میشه و میاد، بقیه موارد توش میمونه. اینم که گفتیم اولش هم گفتم ما فست که میکنیم نمیتونیم بگیم 100% داریم سودا از بدن تخلیه میکنیم. بقیه اخلاط هم دم و بلغم و صفرا هم از خون خارج میشه. یکی از علتهایی که باید بهش توجه کرد و میگیم مهمه برای هر کسی فست نکنید فاصله هاش 6 ماه یه بار رعایت بشه همینه. چون همه اینا از بدن خارج میشه، اون 80% هم که شما گفتید چرا میگید 80%؟ تخمینی میگیم 20% هم اینا ازش تخلیه میشه. پس باید این نکته رو بهش توجه داشت که الزاماً فقط سودا خارج نمیشه و ترمیم شدنش و جایگزین شدنش زمان میبره. انشالله یه استراحت کنید بعد خدمتتون هستیم.
داستان فست مواسم اسکری چیست؟
اونم میگم
نگفتید، چون من دیر رسیدم بکنم نگفتید.
نه فست
امام حسن یه مدل فست خاصیه که تو روایت اومده و این فست رو انجام دادن. بعد یه بنده خدایی که اونجا بوده نمیفهمه که این چه مدل فستیه با این شرایطی که ایشون انجام داده. خلاصه بهش میان آقا برو مثلا بصره از فلانی بپرس. میاد میره بصره پیش اسمش خوب بود خدایا اسمش تو ذهنم نه. میره پیش اونم میگه آقا من نفهمیدم، نمیدونم این داستانش چیه. اگه میخوای اینو متوجه شی مثلا برو توی ایران. اونجا میکوبه خلاصه یک ماهی میاد. این باتری ندارن اینا. جفتش چک باتریش هم پایین.